موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. با عرض سلام خدمت یکایک شما سروران عزیز و ارجمند، بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم. امیدواریم شما دوستان عزیز تا ساعت 22 با ما همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید و نظرات سازنده خودتون رو از طریق سامانه 30367 به ما منتقل بکنید. خوشحال میشیم نظرات شما رو داشته باشیم و گروه های برنامه ساز بتونن استفاده بکنن از ایده ها و اندیشه های شما گرامیان. با ما همراه باشید در ادامه این بخش که تا لحظات دیگه همکارانمون هم آماده میشن برای پخش برنامه اقتصاد جهان. شما هم همراه ما باشید، به محض برقراری این ارتباط شما را در جریان اون قرار خواهیم داد. و اما دوستان آماده باشید برای شنیدن برنامه اقتصاد جهان با اجرای سرور ارجمند جناب آقای ساجدی.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا، خانم ها، آقایان سلام و وقت بخیر. همچون همه روزهای شنبه بر شما درود میفرستیم که در میان تنوع شبکه های رادیویی شنونده این برنامه هستید، یعنی اقتصاد جهان. اقتصاد جهان تنها برنامه نیست که به صورت علمی و تحلیلی آن سوی حوادث را مورد نقد و کنکاش قرار می‌دهد. امیدوارم که از شرایط مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. اگر مایل بودید که صدای گرم و زیبای شما را بشنویم، 22-65-25-25 می توانید با ما در تماس باشید. و اما محورهای امروز برنامه. اقتصاد جهان با وجود موانع در آستانه سال جدید میلادی، ازبکستان در مسیر موفقیت در استراتژی 2030 و افق دورنگار، روسیه به دنبال دور زدن تحریم ها با استفاده از رمزارزهای دیجیتال، و توقف گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین. اما با توجه به ابعاد رسانه در انعکاس وقایع در طول سالها، در ابتدای برنامه از دوست ارجمند و همکار محترم جناب آقای نعیمی از کارشناسان عزیز رسانه دعوت میکنم که مطالب خودشون رو بفرمایند. سلام بر شما آقای نعیمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون، امیدوارم که همگی بعد از ظهر اولین روز هفتهشون به خوبی باشد. یک خدا قوت هم اجازه بدید بگم به همکارم در اتاق فرمان در خدمتتون هستم.
بفهم خواهش می‌کنم.
ازم حضور شما جناب ساجدی، ما برای امروز عناوین رو که انتخاب کردیم، خب به هر حال می‌دونید که در تعطیلات سال نو میلادی هستیم و طبیعتاً با تعویض سال همه رسانه‌ها و همه عناوین معطوف می‌شود به تحلیل وقایع در سال گذشته و پیش‌بینی‌هاشون از سال پیش رو، اتفاقی که در رسانه‌های دنیا هم به وضوح به چشم می‌خوره. عناوینی رو که داریم، خب رویترز نمای کلی اقتصادی و یک سری داده‌های کلی اقتصادی رو در آغاز سال 2025 در واقع منتشر کرده، به بحث داده‌های اشتغال ایالات متحده پرداخته و عنوان کرده که انتظار میره گزارش اشتغال غیر کشاورزی دسامبر نشان دهنده افزودن 150 هزار شغل باشه که نشون دهنده کاهش رشد اشتغال در امریکاست. از تورم چین و منطقه یورو گفته و تحلیل کرده که انتشار داده‌های تورم میتونه بر سیاست‌های پولی و بانک‌های مرکزی تاثیرگذار باشه. به نرخ بهره امریکا پرداخته و عنوان کرده که ابهام در مورد تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ بهره همچنان ادامه دار هست. احتمال تغییرات در سیاست‌های اقتصادی با آغاز به کار رئیس جمهور جدید رو عنوان کرده و در آخرین عنوانی هم که اشاره کرده به بحث بازارهای مالی پرداخته و گفته سرمایه‌گذاران با دقت تحولات اقتصادی و سیاسی رو دنبال می‌کنن تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خودشون رو عنوان بکنن. باز همین رویترز رو داریم که به بحث افزایش قابل توجه تأمین مالی چین از طریق اوراق قرضه خزانه‌داری در سال 2025 پرداخته. خب در بخش برای تحریک رشد اقتصادی با افزایش انتشار اوراق قرضه بلند مدت، چین به دنبال تحریک سرمایه‌گذاری و مصرف هست. سیاست‌های یارانه‌ای رو در پیش گرفته، یارانه برای تعویض خودروها و لوازم خانگی قدیمی و ارتقاء تجهیزات کسب و کارها رو در نظر گرفته. خانوارها برای خرید محصولات دیجیتال مثل تلفن همراه و تبلت یارانه دریافت خواهند. البته خب این سیاست‌های چین با توجه به بحران‌هایی که در بخش املاک داره، بدهی بالای دولت‌های محلی و تقاضای ضعیف مصرف کننده در نظر گرفته شده. خب چین هدف رشد اقتصادی حدوداً 5% رو برای سال 2025 تعیین کرده. و اما وال استریت جورنال به بحث کاهش قیمت جهانی مواد غذایی در دسامبر گذشته پرداخته. خب بحث کاهش قیمت شکر رو بهش اشاره داشته، بهبود تولید در برزیل و چشمانداز مثبت برداشت در هندوستان و تایلند منجر به کاهش قیمت شکر شده. ما در حوزه محصولات لبنی رو اینجا می‌بینیم که بحث کاهش قیمت اشاره کرده، قیمت کره پنیر و پودر شیر خشک کاهش پیدا کرده اونطوری که این روزنامه بهش اشاره کرده. در حوزه غلات ثبات قیمت جهانی رو داریم که قیمت غلات در سطح ثابت باقی مونده. افزایش جزئی قیمت گوشت رو داریم، حدود 4% در این مقاله بهش اشاره شده. و البته با همه این عناوینی که اشاره کرده، گفته قیمت مواد غذایی همچنان 6.7% بالاتر از سال گذشته است. باز عنوان بعدی رو هم رویترز بگیم از کاهش قیمت جهانی نفت در پی نگرانی‌های اقتصادی. خب این بحث کاهش تقاضا نگرانی‌های رو درباره رکود اقتصادی جهانی که منجر به کاهش تقاضا برای نفت شده در پی داره. خب بحث افزایش تولید یک سری از تولید کنندگان مؤثر بوده، طبیعتاً کشورهایی که صادر کننده نفت هستن میتونن درآمد کشورها، این اتفاق میتونه درآمد اونها رو تحت تاثیر قرار بده و بودجه های دولتی اونها رو با چالش مواجه کنه. البته با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش داشته، احتمالاً سرمایه‌گذاری در انرژی های تجدیدپذیر کاهش داشته باشه، چون به هر حال در این مقطع سوخت‌های فسیلی ارزان‌تر هست و مصرف کنندگان هم با توجه به کاهش قیمت سوخت میتونن در حوزه حمل و نقل کاهش رو داشته باشن که برای مصرف کنندگان به نظر مفید میاد. اکونومی نیوز هم آخرین عنوان ماست که به پیشبینی اقتصادی جهانی در سال 2025 پرداخته و حالا اینطور که این در این مقاله آمده، انتظار میده سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های سبز و دیجیتال افزایش پیدا بکنه. پیشبینی میشه سرمایه گذاری ثابت به 28 تریلیون دلار برسه که معادل 25% تولید ناخالص داخلی جهان نیست. این سرمایه گذاری ها میتونه در واقع فرصت های اشتغال بیشتری رو در دنیا ایجاد بکنه که البته با وجود پیشبینی رشد اقتصاد جهانی با چالش هایی مثل تغییرات اقلیمی و همینطور نابرابری ها مواجه هست که اینجا نقش سیاست های حمایتی دولت ها رو پررنگ میکنه. اگر سوالی باشه من دستم.
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد.
درود بر شما، خدا
حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 14 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روسیه به دنبال دور زدن تحریم ها از سوی سازمان ملل و ایالات متحده است و معتقد است که از طریق ارزهای دیجیتال می تواند این خسارت سنگین را جبران کند. آیا واقعا روس ها به دنبال این استفاده هستند؟ جناب آقای میرکریمی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
آقای ممنونم از شما. آقای میرکریمی، واقعا رمز ارزها میتونن جایگزین این ضرر باشن؟
خب بله، قطعا. ببینید، رمز ارزها چند تا ویژگی دارن که تحریم پذیر نیستن، چون الان خب میتونن دو نفر با هم معامله انجام بدن، رمز ارز رو به اونه پایه تصفیه قرار بدن. حالا میتونه دو نفر شخص حقیقی باشه، میشه دو تا شرکت باشن و میتونن تبعی هر جای دنیا باشن.
برنامه میگم بید.
و اینها هیچ ارتباطی هم در زمان تصفیه حسابشون میتونن انجام بدن بدونن که اصلا بانکی درگیر باشه. پس هیچ بانکی درگیر نیست، وقتی هم درگیر نیست پس هیچ قابل تحریم نیست و یکی از شیوه‌های دوران تحریم همین رمز ارزاست. البته خب برنامه‌های زیادی هم داره به غیر از این نیست، چند تا ویژگی دیگه داره. یکی این که خب به بانک مرکزی هم نیازی نداره، یعنی طوری نیست که این معاملات ثبت بشه، معاملاتش کلا ثبت نمیشه در سیستم‌های بانکی و حتی بانک‌های مرکزی. و خود روسیه هم میتونه از طریق همین با کشورهایی مثل ایران که خب خودش اون هم تحریم هست یک شبکه نقل انتقال پولی انجام بده. البته الان شرکت‌ها دارن، بخشی از شرکت‌ها دارن معاملاتشون از طریق همین رمزارزها انجام میدن، یعنی بار اول نیست، چیز جدیدی نیست.
آقای دکتر، یعنی رمزارزها اینقدر سود داره که جبران تحریم‌ها بشه؟
بله، خب فقط تنها مشکلی که رمز چالش که رمزارزها دارن به خاطر همون نوسانات شدیدشونه دیگه. بالاخره نسبت به ارزهای دیگه رمز نوساناتی دارن که یه مقدار ریسک پذیریش رو بیشتر میکنه. همین یک موضوع اینه. یکی این هم اگر واقعا کشورهایی که در چیز نیستن، به قول معروف در تحریم نیستن و کسی اگه بیش از حد معاملش بخواد از طریق رمز ارز انجام بده، مثلا تو ارقام بزرگ، خب اونها هم قابل ردگیری و قابل پیگیری هستن. ولی برای کشوری دو تا کشور ایران و روسیه که هر دو تحریم هستن هیچ مشکلی نداره، فقط کافیه اون نوساناتش رو به قول معروف بپذیرند و بر مبنای اون نوسانات ریسکش رو قبول بکنن و معامله رو انجام بدن. البته ارزهایی هم هست که رمز ارزهایی هست که نوساناتش حداقل و حتی با دلار فیکس شده، مثلا دارن از اون استفاده میکنن.
آقای دکتر اگه موافق باشی دوستان من گزارش تهیه کردم با هم میشنویم، در خدمت شما هستیم.
در خدمت.
با اعلام وزیر دارایی روسیه، روسیه به دنبال دور زدن تحریم ها با استفاده از ارزهای دیجیتال می باشد. روسیه به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال و تجارت خارجی حرکت می کند. آنتوان سیلوانوف وزیر دارایی روسیه اخیراً اعلام کرده است که این کشور به طور قانونی به تجارت خارجی با استفاده از بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال اجازه داده است. این تصمیم در راستای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن مالی صورت گرفته است. با این حال، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت در داخل روسیه همچنان ممنوع است.
Wat we zien is dat het die groep gewoon niet lukt om aan te komen op de plek waar ze terecht moeten komen.
اظهارات اخیر سیلوانو در مورد دارایی‌های مالی غیر متمرکز یا DFA و بیت کوین چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر دارایی در ماه نوامبر از عموم مردم خواست از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خودداری کنند. آقای وزیر در سخنرانی خود در یک رویداد آموزشی محلی در تاریخ 6 نوامبر اظهار داشت برخی افراد ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع درآمد سریع می‌بینند. من آن را به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌کنم. امروزه راه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد خوب وجود دارد.
Over het algemeen niet meer zo goed in staat om doelgericht te handelen. En wat je dan...
در زمان هشدار سیلوانوف بیتکوین به بالاترین سطح تاریخی خود بالاتر از 76,000 دلار رسیده بود و به مرز تاریخی خود یعنی 100,000 دلار در حرکت بود که حدود 30 روز بعد از آن شکسته شد. روسیه در سال 2021 بیتکوین را به عنوان یک دارایی مالی دیجیتال به رسمیت شناخت. این رسمیت بخشی در قالب قانون درباره دارایی‌های مالی دیجیتال صورت گرفت. در حالی که این قانون به دارایی‌های مالی دیجیتال DFA وضعیت قانونی اعطا کرد، اما استفاده از آنها را به عنوان وسیله پرداخت در داخل کشور ممنوع کرد.
جناب آقای میرکریمی؟
بله بله.
دو تا نکته وجود داره. اول بفرمایید که این نسخه اگر موفق هست ما میتونیم این کارو بکنیم تو ایران؟
بله ببینیم ما خب میگم بخش خصوصی که میتونن دیگه مجوز بگیره بین ایران و روسیه دوتا ویژگی دارن که میتونن خودشون به خاطر منابع دسترسی منابع عظیمی که دارن برای انرژی حالا چه گاز چه سوخت چه برق میتونن این رمزها رو تولید بکنن حالا ما درسته کمبود برق هست و بخشی از عمده کمبود برق هم خب چون آمار رسمی نیست از همین استخراج بیت کوین ها و رمز ارزها میدونن ولی در هر صورت توی هر دو کشور ایران روسیه استخراج بیت کوین که هزینه برق زیادی هم نیاز داره یکی از مزیت‌های نسبی نسبت به کشورهای دیگه پس هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل دسترسی به منابع انرژی برای هر دو کشور مزیت نسبی خیلی خوبی داره چشم انداز روشنی هم داره و بانک مرکزی باید تکلیفشون مشخص بکنه چون خب بالاخره بانک ایران هم درسته برای دوزن تحریم ها بانک مرکزی دو تا کشور استقبال میکنن اما اونها هم که تو گذاشتم بود و خیلی حساسیت هایی برای استفاده داخلی دارند اینجا هم ممکنه هدف پولشی قرار بگیره خود منابع داخلی کشور این چالشش هست وگرنه از بعد بین‌المللی قطعا ابزار بسیار خوبی هست برای دوزدن تحریم ها و اگر بخواد مورد استفاده وسیع‌تر توجه قرار بگیره میتونه همونطور که بانک مرکزی نوسانات رو بانک مرکزی دنیا نوسانات که بخشی از ارزها رو به عنوان هجینگ میکنن یعنی پوشش میدن تحت پوشش رو قرار میدن که ریسکش منتقل نشه به معامله کننده این رو هم بیان سوتین پوشش رو قرار بدن البته بعید این کار اتفاق بیفته چون میگن چون نوسانات خیلی ارزیه ولی به صورت دارایی جدی همه بانک ها دارن روش حساب میکنن بانک مرکزی روش حساب میکنه ایران روسیه چین
آقای میرکریمی حالا یه نقطه ضربه پذیر اینجا وجود داره همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم قیمت بیت کوین به عنوان بالاترین ارز دیجیتال 108,000 دلاره پس نشون میده خیلی میتونه آسیب پذیر باشه با اینکه سرنخش هم در خود اختیار خود آمریکاییاست فکر نمیکنید اینجا یک نقطه حلقه مفقوده وجود داره
آسیب پذیر هست از اینکه دوباره میتونه برگرده پایین آره. بله ممکنه برگرده پایین ولی حتی پیش بینی میکنم به 1,000,000 دلار هم برسه یعنی هم ادامه افزایشش قابل پیش بینی هم کاهشش به علاوه یکم ارزی که تازه به صورت گسترده داره استفاده میشه مدت صدر رفتی داره قرار میگیره حتی دارن بانک های مرکزی هم بخش از سواد داریاشون میارن شما الان توی سامانه های نرخ‌های مختلف که نگاه بکنید بعضی از این رمزارزها رو در کنار دلار یورو هارد کارنسی ها آوردن و قیمت ها رو هر روز نوسانش رو دارن انجام میدن فقط آنچه که تنها مانعی که وجود داره به نظر فقط همون نوسانات امروز شدیدشه که میگم باز اونم رمزارزهایی هست که متصل کاملا به دلار قیمتش و نوسانش رو کاملا با دلار هم هنگام میکنه و یک مسئله دیگه تو ارقام بزرگ خب دوزن تنگی خود سخت میشه درخه اونم اگر ایران یا روسی شرکتی در ایران شرکتی در روسی بخواد با شرکتی در یک کشوری که تحت تحریم نیست تو ارقام سنگین بخواد معامله بکنه اون هم قابل
ردیابی هست.
آیا دکتر بلان سوال پایانی، آیا در معامله دولت ها این انتقال ارز ممکنه؟
بله قطعا ممکنه، همین که اعلام بکنن رسما بانک مرکزی که
ما
یه رمز ارز داریم یه پول ریال دیجیتال میتونیم داشته شون مثلا در روبل دیجیتال، بعد کافی دوتا قبول بکنن بانک های مرکزی که تصدیه حساباشون رو مبنای تصدیه حسابشون رو چی باشه. خب اون چه که ملاکه، خب پول های قوی تر معمولا ملاکه رو میگیره، خب دلار بوده یورو بوده، الان که دلار یورو نداریم خب روبل هست، روبل تا حدی بالاخره 3-4 سال تحت شوکای شدید بوده، ولی با این حساب با این حال شوکا رو تا اونجا که تونسته پشت سر گذاشته، یک مقدار نسبت به ارزهای دیگه که در کشور این منطقه ثبات نسبی داره و دارن شرکت ها بخش از تجار دارن از همون روبل استفاده میکنن. البته گلایه هایی هم صادر کننده ما داشتن که صادرات کننده ای که وقتی جنس اعتباری صادر میکنن به نرخ مثلا روبل نرخ دلار اون زمان روبل رو تصمیم مبنا تصمیم قرار میدن، ولی دو ماه سه ماه بعد همون روبل رو دریافت میکنه، میگه ما متضرر میشیم چون بعد همون دوباره به دلار برگردونن، چون نرخ گلایه‌ای وجود داره.
بسیار
ممنون. فعلا یکی از ارزهای قابل قبول هستی بود و بیاز دیجیتال هم درشون قطعا میتونه قرار بگیره، این سیاسی های بانک مرکزی که قبول کنن.
خیلی متشکرم آقای میرکرمی عزیز، شما رو خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 14 جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خویش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
در حالی که بیش از 3 سال یا حدود 3 سال از آغاز جنگ اوکراین می‌گذرد، برخی از تحلیلگران معتقد بودند که چرا مسکو از سلاح گاز به صورت قاطع علیه اوکراین استفاده نمی‌کند. اما اکنون اعلام شده که روس‌ها به دنبال قطع گاز به اروپا از طریق اوکراین هستند. آیا این سلاح می‌تواند برنده باشد؟
صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین متوقف شد. صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین از چهارشنبه اول ژانویه 2025 به طور کامل متوقف شد. شرکت بزرگ انرژی روسیه گازپروم اعلام کرد که صادرات گاز از طریق اوکراین به اروپا از ساعت 8 صبح به وقت مسکو به دلیل پایان یافتن قرارداد ترانزیت متوقف شد. روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که توقف گاز روسیه از طریق اوکراین با پایان قرارداد ترانزیت که 5 سال پیش بین مسکو و کیف منعقد شد در شرایطی صورت گرفته که اروپا با موج شدید سرما و کاهش بیشتر از حد معمول ذخایر گاز از سپتامبر گذشته مواجه است.
چینخ ای وینوونیکخ ات ناس نی اوکرویتسه نی ادنا دیتال بز فیکف ای لژی.
این روزنامه افزود که اروپا آخرین محموله گاز روسیه را در اولین ساعات سال جدید بامداد اول ژانویه ساعت 8 صبح از طریق خطوط لوله اوکراین دریافت کرده و با توقف صادرات گاز این قاره برای کاهش شدید دما آماده می شود که ممکن است کاهش ذخایر کم گاز در چندین پایتخت اروپایی نیز در اروپا سرعت بخشد. در سال 2023 روسیه از طریق خط لوله اوکراین حدود 15 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرده است.
3.8% از صادرات گاز این کشور به اروپا در دوران اوج آن در سالهای 2018 و 2019 از طریق مجموعه خط لوله های انتقال گاز روسیه به اروپا بود. از حدود 2-3 سال پیش دو خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا شامل خط لوله بلاروس تعطیل و خط لوله نورد استریم که از مسیر دریای بالتیک به شمال آلمان میرسد منفجر شد.
جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری از کارشناسان انرژی و رئیس اندیشکده تحلیلگران انرژی، سلام بر شما.
سلام آقای سجیده، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتم.
ممنونم آقای دکتر. اولا بفهمید که من توی خبری میخوندم که زلنسکی گفته ما منتقل نمی کنیم. آیا زلنسکی تصمیم گرفت منتقل نکنه یا روسا گفتن ما به شما گاز نمیدیم؟
ببینید، بعد از این اتفاقی که برای تنش روسیه و اوکراین اتفاق افتاد، تقریبا دو طرف هم دیگر رو تهدید میکردن. از منظر روسیه، خب به دلیل حمایتی که اروپا از اوکراین میکرد، این موضوع خیلی اهمیت پیدا کرد که بتونه اروپا رو تحت فشار قرار بده. و از سمت دیگر در واقع اوکراین به دلیل اینکه بخواد حمایت اروپایی رو داشته باشه و بدونه که بالاخره مسیر اوکراین مسیر مهمی هست، این قضیه رو خیلی بولدش کرد و بهش پرداخت که در واقع اروپایی‌ها بتونن این موضوع رو یکی از موضوعات مهم خودشون قرار بدن و بهش توجه بشه، یا حداقل ما به ازای اون بتونه یه حمایت خوبی رو
داشته باشه
در واقع اوکراین، از در واقع اوکراین انجام بشه توی این موضوع.
حالا
با این تفاصیل دستی که الان وجود داره اینه که بالاخره روسیه نظر قراردادی اگر که در واقع نتونن این قضیه رو تامین کنن، بعدن در محاکم بین‌المللی میشه براشون دعاوی کرد و بالاخره حکم گرفت، چون بالاخره قراردادی داره، مگر اینکه بتونن به اون مباحث فورس ماجور و حمله استناد کنن و بحث جنگ رو به پیش بکشن که بتونن از اونجا حکم وراحت بگیرن روی موضوع. وگرنه اگر بخوان خودشون توی این موضوع رأساً اقدام کنن و اون بحث فورس ماجور هم نباشه، محکوم خواهند شد و جریمه پرداخت خواهند.
حالا اگر قرارش این اتفاق بیفته، از کجا باید گاز صادر بشه به باقی مانده اروپا؟
ببین الان دیگه عملا میشه گفتش که تنها جایی که خیلی روی موضوع پیگیر هستن مجارستان بوده، اسلواکی و اتریش هم تا یه حدودی پیگیر قضیه بودن، ولی عموما بلوک شرق هستن که متقاضی این قضیه هستن و مخصوصا بلغارستان و مجارستان، که مجارستان به عنوان یکی از اصلی ترین نودها بوده که اخیرا هم صحبتی که مقامات این کشور کرده بودن بوده که با توجه به تنش‌هایی که پیش اومده همچنان پیگیر این موضوع هستن که ادامه داشته باشه صادرات گاز، حتی از طریق اتحاد اروپا تحت فشار قرار گرفتن که تا اونجا که ممکنه کاهش بدن، ولی خب چون منابع دیگر نظر قیمتی قابل رقابت نیست و ارتباط خوبی هم بین مقامات مجارستان و آقای پوتین وجود داره، فعلا این مسیر برقرار هست برای مجارستان.
شما فکر نمی‌کنید همین چند کشوری که نام بردید، بلوک شرق، اونا خودشون صادر کنن به اروپا؟
قاعدتا روسیه اختیار بهشون نخواهد داد، از این منظر که بالاخره میخواد قرارداد به اختیار خودش باشه، و از طرف دیگه هم روسیه داره بازارهای اصطلاحاً موازی دیگه رو پیگیری میکنه که این گاز اروپا رو بده. و میدونید این بازی، اصل بازی و داستان این بازی سر آمریکا بوده دیگه، سر منابع شرکت آمریکا که تقریبا یه حدی رسید که قابل اعتماد شد و قابلیت صادرات پیدا کرد، عملا این داستان اروپا پیچ کشیده شد و اروپا وارد یه جنگی شد که بارنده این بازی قطعا آمریکا خواهد بود و بازار صادرات گاز آمریکا رو میشه گفت تضمین خواهد کرد انتهای این داستانی که حالا پیش خواهد اومد. و قاعدتا دیگه از این به بعد قراردادهای گاز اروپا به سمت آمریکا خواهد رفت و روسیه هم عمدتاً بازارش به سمت شرق آسیا و خصوصا چین متمرکز خواهد کرد.
آقای دکتر، این نکته خیلی مهمی که وجود داره، ببینید ترکیه هیچ قطره گازی نداره، هیچ حتی یک بشکم نفت نداره، ولی به عنوان دلال نفتی داره خوب عمل میکنه. این اتفاق
بهتر بگیم آقای ساجدی، بگیم به عنوان حالا اصطلاحاً هاب یا
دقیقاً
در واقع گازی منطقه داره عمل
میکنه. میخوام بگم این اتفاق داره به نفع باز ترکیه تموم میشه، باز اون گازا رو میگیره خودش منتقل میکنه.
بله بله. خب این دیگر حالا سیاست ترکا بود که با توجه به چه گفت فعالی که ایران داشت، علارغم موقعیت خوب ژئوپلیتیکی که وجود داشت که بین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی قرار داشت، این فرصت خوب و ترکا تونستن ازش استفاده کنن و قراردادهای روسیه رو تقریبا
دور بزنن،
تو مسیر اصلی رو بتونن بگیرن و دروازه ورود گاز به اروپا بشن. و حتی الان هم پیش بینی دارن میکنن که بتونن برای سوریه یا حتی اسرائیل اگر قرار باشه تامین بشه ازش مسیر استفاده کنن، یا حتی برای عراق هم بتونن همچین تامین کنن، که خب اینا همه میشه گفتش که فرصت های بسیار زیادی که ما داریم
از دست میدیم. آقای دکتر، اون لوله گاز نورد استریم 1 و 2 از زیر دریا الان بلا استفاده افتاده؟
باید فهمید که اگر استفاده باید صفر بشه عملا دیگه استفاده خاصی نمیشه ازش کرد.
اون لوله گاز روسیه به چین از طریق شمال چی؟ اون کار میکنه؟
بله، بله اون فعاله و بگیر این هستن که خط دومی هم در واقع کشیده بشه که این ظرفیت تقریبا تا دو برابر افزایش بدن با توجه به رشد اقتصادی که چین پیش بینی میکنه برای سالهای آینده داشته باشه و نیازه عمرن به انرژی. گاز روسیه اینجا میتونه یکی از منابع با قیمت